الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله
على أعدائهم أجمعين، ومنها صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع. اشکال چهارمی که شیخ میگه ممکنه به تعریف ما اشکال کنید اینه که تعریف شما مانع اغیار نیست، چون شامل شراء هم میشه. شراء غیر از بیعه، بیع یعنی فروختن، شراء یعنی خریدن. تعریفی که شما کردید انشاء و تملیک عینن به مالن شامل مشتری هم میشه. مشتری هم میاد تملیک میکنه دیگه، مشتری سمن تملیک میکنه در مقابل مالی، سمن تملیک میکنه در مقابل اون میزی که میخره. البته بعضی مشتری ها فقط اشکال میشه، نه همه این مشتری ها. چرا؟ اشان اینشان نیست چیه؟ اخباره؟ به خاطر اینکه در سمن گفتیم لزوماً سمن عین لازم نیست باشه دیگه. تو مواردی که سمن عین باشه اشکال میشه، که شما وقتی سمنتون عینه تملیک و عینن به مالن میکنه آقای مشتری، ولی وقتی سمن منفعته یا حقوقه اونجا دیگه این تعریف صادق نیست دیگه، چون سمن داده مشتری ولی تملیک عین نکرده، چون سمنه منفعته یا حقوقه. پس اشکال فقط کجا میاد؟ اشکال اون جاهایی میاد که سمن عین باشد. این تعریف شما مانع اغیار نیست، چون صدق میکند بر شراء ایزن. چرا؟ چون فإن المشتری به قبوله للبیع، چون مشتری وقتی قبول بیع میکنه یملک ماله به عوض المبیع، اونم صادقه که بگیم تملیک عین کرد در مقابل مالی در بعضی از مشتری ها، در حالی که مسلمه که شراء بیع نیست، شراء در مقابل بیعه. جواب مرحوم شیخ اینه که در انشائی که انجام میده آقای مشتری، انشاء تملک لازمش تملیکه. اون چیزی که مستقیم و مباشری متصدی میشه مشتری قبوله، متابعه است، تملکه، ولی تملکی است که لازمش تملیکه. چرا؟ چون تملک معاوضیه، یعنی بایه تملیک معاوضی میکنه، مشتری تملک معاوضی میکنه. بایه میگه من به تو تملیک میکنم این را معاوضیاً، اونم میگه اون میزی که به من، مشتری میگه اون میزی که به من دادی من قبول میکنم ملکیتش را معاوضیاً. معاوضیانش یعنی یه تملیکی هم در ذهن انجام میده، چون اگر معاوضه نبود مثل هبه، هبه من به شما تملیک میکنم، شما صرفا تملک میکنی، شما تملیک نمیکنی. ولی بی تملیک معاوضیه، یعنی من به شما تملیک میکنم من بایه، ولی تملیک معل عوض. لازمه این که تملیک معل عوض باشه، یعنی من بایه در این حال که تملیک میکنم نسبت به عوض هم تملک میکنم، ولی تملکش ضمنیه، اصالی نیست. پس بایه مبیع را تملیک میکند به عوضن. وقتی میگیم به عوضن یعنی اون سمن را ضمناً تملک میکند. مشتری برعکسه، مشتری میگه من تملک مبیع میکنم معل عوض، وقتی میگه تملک مبیع میکنم معل عوض، در ضمنش خابیده که یعنی سمن را تملیک میکنم. پس درسته هم بایه تملیک و تملک داره هم مشتری، ولی اون کار اصالی که اتفاق میفته بایه تملیک کارش، مشتری تملکه. درسته در ضمن بایه تملک هم میکند سمن را، مشتری در ضمن تملیک سمن هم میکند، ولی اون که انشاء مستقیم بهش تعلق میگیره در بایه تملیک فقط، در مشتری تملک فقط. لذا این تعریف شامل مشتری نمیشه، چون مشتری کارش انشاء تملک ابتداعا، نه انشاء تملیک. ان تملیک فیه زمنیون و انما حقیقت شراء تملک به عوضه، و لذا لا یجوز الشراء بلفظ ملکتو. با لفظ ملکتو نمیشه، مگر طبق مبنایی که میگفتن که الفاظ کنایی و الفاظ غیر صریح و اینا کافیه، و طبق اون مبنا ممکنه بشه. و طبق مبنایی که میگن لفظ حقیقی باید به کار ببری، مجازی و کنایی و اینا به درد نمیخوره، شما نمیتونی در شراء با لفظ ملکتو قبول کنی و مشتری شراء کنی، و فرقی هم نمی کنه مقدم یا مؤخر، فرقی نمی کنه. حتی اگر مؤخر هم باشه، حتی اگر شما قبولتون مؤخره، شرایتون مؤخره، ولی اگه بگی ملکتو، این لفظت لفظ صریح نیست، لذا به درد، چون حقیقت شرا تملیک نیست، باید بگی قبلتو، باید بگی تملکتو. حالا بحث الفاظ ایجاب و قبول بعدن میاد. و بهی یظهر و اندفاع الایراد به انتقاضهی به مستعجر العین به عین. لذا اگه اینه حساب کنیم به جای هفته میشه هشت تا اشکال. درسته؟ چی؟ آره اینو بنویسیم نکاتی که استفاده کردیم، هشت تا اشکال. او تعداد هم خصوصیت داده. اشکال بعدی چیه؟ اشکال بعدی اینه که آقا تعریف شما شامل بعضی اجاره ها هم میشه، بعضی اجاره ها هم تعریف شامله. کجا؟ اجاره هایی که اجرتش عین باشد، چون اجاره مسمنش منفعته، یعنی معوضش اون شیء اصالیش منفعته، عوضش ممکنه منفعت باشه یا پول باشه. اگر عوض پول باشه، من به شما پول بدم، من مستاجرم، به شما پول بدم، شما منفعت سکنای دار رو به من بدید، خب اشکال اینه که تعریف صادقه و اجاره بود با این وجود تعریف صادقه. چرا؟ چون من انشاء تملیک عینن به مالن کردم، من به شما پول دادم، شما به من مال دادی. مال چی بود؟ سکنای دار، با اینکه اجاره بود، ولی تعریف شما بر اجاره منطبق شد. اشکال بعدی، تعریف شما مانع اغیار نیست. شیخ میگه با همین جوابی که الان دادیم این شبه هم دفع میشه. و بهی یظهر و اندفاع ایراد به انتقاضهی به مستعجر العین به عینن، اگر یعنی اجرت عین باشه، اجرت منفعت نباشه. مستعجر العین منظور استیجار عین، یعنی ملکیت منفعت دیگه، چون شما خونه رو که اجاره میکنی یعنی ملکیت منفعت خونه رو میگیری، یعنی عملا منفعت میگیری در مقابل پول، در مقابل عین. خب صدق میکنه که شما عین دادی، تملیک عین کردی در مقابل مال، رو منفعت مال دیگه. حیث ان الاستئجار یتضمن تملیک العین به مال اعلی المنفعه، چون اجاره که میکنین پول میدی، تملیک عین میکنی، مال گیرت میاد، مال چیه؟ منفعت خانه. پس تعریف شما شامل بعضی اجاره ها هم شد. جواب چیه؟ جواب و بهی یظهر که در اجاره حقیقت کار مستأجر تملک المنفعه است، نه تملیک الاجره. واضح حواس هست؟ حقیقت اجاره تملک المنفعه است، نه تملیک الاجره. چون معوض و اون شیء اساسی در اجاره منفعت است. موجر تملیک المنفعه می کند، مستأجر تملک المنفعه می کند. در ضمنش تملیک الاجره هم اتفاق می افته، ولی حقیقت اجاره تملک الاجره است. لذا آقای مستأجر انشاء تملیک اجرت نمی کنه، بلکه انشاء تملک منفعت می کنه. لذا تعریف ساده نیست.
این
حیث امواریت، این حیث انشاء مستقیم، اون که مستقیم انشاء میشه این اون لازمه شه. لذا این شما وارد نیست.
اون چیزی که برای ما بود تملیک الوایر بود،
بله،
توی اجاره
منفعت مهمه،
درسته؟
چی؟
تملیک منفعت مشتری
اجاره. نه اونم تملیک مهمه دیگه، توی بی میکنین تفاوت بی و اجاره در اون شیء اساسی شونه، اون معوضشونه، اون شیء اساسی. شیء اساسی در بی عین عوض بهانه است، حالا عوض به این منفعت مال مهم نیست، عوضه، جایگزینه صرفا. در اجاره هدف اصلی منفعت معوض، منفعت اون عوضه مهم نیست چی باشه. لذا اگر اون چیز اصلی اساسی این باشه، یعنی تملیک العین و تملک العین باشد، معاملتون میشه بیع و شرا. اگر نه تملیک المنفعه و تملک المنفعه باشه اون هدف اساسی، میشه چی؟ میشه اجاره. لذا هم در بیع هم در اجاره ممکنه یه طرف این باشه یه طرف منفعت. از کجا بفهمیم بیع یا اجاره؟ تفاوت اون مقصود اصلی است. مقصود اصلی اگه این باشه میشه به منفعت باشه، میشه اجاره. کجاش؟ و به هی از هر اندفاع این اشکال. کدوم اشکال؟ که نقض میشه این تعریف شما، یعنی مانع اغیار نیست. در کجا؟ به مستأجر العینه بالعین، یعنی اجرت عین باشه به عینه، یعنی اجرت مستأجر العین یعنی تملیک المنفعه دیگه. شما که خونه اجاره میکنی یعنی تملک المنفعه میکنی دیگه. موجر که خونهشو به شما اجاره میده، خونه رو تملیک نمیکنه، اینو اجاره میده. ولی معنای اجاره این چیه؟ تملیک و منفعت العین. یعنی یه طرفش میشه تملیک المنفعه، یه طرفش میشه اجرت که عینه. خب شما در مستأجر میتونید بگید مستأجر انشاء کرد تملیک عین را در مقابل مال. مال چی بود؟ منفعت الدار.
به
عینه که گفته میشه اون پوله، اجرته. مستأجر العین یعنی کسی که اجاره میکند خانه را. کسی که اجاره میکنه خانه رو تملیک و تملک خانه که نمیکنه، یعنی تملیک و تملک منفعت خانه میکنه دیگه. اسم منفعت رو نیورده ولی عملا منفعت دیگه. مستأجر العین عملا منفعت تملیک و تملک میشه دیگه. در معوض، در عوض که اجرت، خود عین اجرت قرار میگیره. پس هم در اجاره هم در بی میتونیم بگیم انشاء و تملیک العین به مال. پس تعریف شما مانع اغیار نیست.
چون مستأجر العین این کسی که تملک میکنه
عین را، تملک منفعت رو دار میکنه در مقابل عین که اجرتی که میده. نقض‌های بعدی به صلح و هبه معوضه است که تعریف شما شامل صلح بر اعیان میشه. من گاهی مصالحه میکنم، یک عینی رو در مقابل مالی بیعم نیست. یا هبه معوضه همینه، هبه معوضه عینی در مقابل مال قرار میگیره دیگه. من به شما یه هدیه میدم در مقابل اینکه شما هدیه بدی، اینم باز عینن به مالن صدق میکنه. باید تعریف یه جوری باشه که شامل صلح و شامل هبه معوضه نشه. مرحوم شیخ این بحث شروع میکنه که حقیقت صلح چیه. یه نزاعی هست در حقیقت صلح، یادتون باشه چهل ما خوندید که آیا حل صلح و عقد جدید، یا اینکه اصلا عقد جدید نیست، صلح همون بیعه، همون اجاره است، عقد مستقل نیست. اینجا ما یادم از مطالبی که استاد یادم میاد قبلا آقای قنات که استاد ما بود اینجا تا اینجا استاد نبود فکر کنم ولی به مناسبت اینو میگفت ایشون میفرمود که صلح دو تا اصطلاح داره لذا اون نزایی هم که شده شاید نزاع لفظی باشه ما یه صلح به حمله اولی داریم یه صلح به حمله شایع داریم اون عقد صلحی که قسم جدید صلح به حمله اولیه اما اون صلحی که چیزی جز بی نیست چیزی جز اجاره نیست اون صلح به حمله شایعه یعنی چی؟ ما یه صلح به حمله اولی داریم یعنی چی؟ یعنی من میام انشاء ملکیت نمی کنم انشاء تسالم بر ملکیت می کنم میگم بیا با هم تسالم کنیم حالا تسالم بر چی؟ گاهی بر ملکیت العین میشه مثل بی خود بی نیست مثل بیه انشاء میکنم نه ملکیت تملیک را انشاء میکنم تسالم بر ملکیت را ازا میشه شبیه بی یا انشاء میکنم تسالم بر ملکیت المنفعه را میشه شبیه چی؟ میشه شبیه اجاره اجاره نیست شبیه اجاره است این میشه صلح به حمله اولی که عقد مستقله چون منشأش غیر از منشأ بیع و اجاره است یه صلح به حمله شایع داریم که میشه واقع و تسالم شما هر معامله ای انجام بدید ولو تسالم رو لحاظ نکنی بگی من به شما انشاء تملیک میکنم در مقابل پول شما بگی من قبول کردم اینجا حقیقتا در خارج تسالم رخ داد ولو انشاء تسالم نشد واقع و تسالم رخ داد ولی مفهوم تسالم انشاء نشد میشه تسالم و صلح به حمل شایع این تسالم دومی عقد مستقل نیست این همون بیعه شما هر بیعی که انجام میدی در ذهنش تسالم کردی هر اجارهی تسالمه ولی مفهوم تسالم انشاء نشد لذا شاهدشون فهمد که شاید نزاع لفظی باشه اینکه بعضی میگن عقد جدید بعضی میگن عقد جدید نیست اونی که میگه عقد جدیده مرادش این چیه؟ مرادش تسالم حمله اولیه که انشاء کنی تسالم را اونی که میگه عقد جدید نیست همون بیع همون اجاره است شاید منظورش تسالم به حمله شایعه چون شما وقتی انشاء ملکیت میکنی حقیقتا تسالم در خارج رو محقق کردی یه نوع آشتیه دیگه یه نوع سازگاریه دو نفر که با هم معامله میکنن اینو سازگاریه دیگه حاضر میشه اون پول بده میز بگیره اونم حاضر میشه میز بگیره پول بده با هم تسالم کردن و سلم بودن در این مطلب خب اونی که محل نقضه علل قاعده چیه؟ صلحیه که عقد جدیده و الا صلح به معنای دوم که اصلا چیزی جز بی نیست چیزی جز اجاره نیست همون بیه همون اجاره است اونی که داریم ما مطرح میکنیم به عنوان نقض اون صلحیست که به حمل اولی انشاء تسالم میشود که عقدیست غیر از بی عقدیست غیر از بی اشکال اینه که تعریفی که شما کردید بر اون ممکنه صادق باشه با این توضیحات روشن شد که اشکال وارد نیست به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون صلحی که غیر بیعه انشاء تملیک نیست انشاء تسالمه بر تملیکه نه انشاء تملیک اون صلحی که خود بیعه که اصلا خود بیعه لازم نیست خارجش کنیم که خود بیعه خود اجاره است اون که خارج نباید بکنیمش که اون صلحی که غیر بیعه که گفتیم تسالم به حمل اولی اون صلحی که غیر بیعه حقیقت مستقل است اون که انشاء تملیک نیست حقیقتش اون انشاء تسالم بر تملیکه لذا روشن میشه این تعریف ما شامل اون صلح نمیشه اشکال نکنید مانع اغیار نیست انتقاض و تردهی به صلح علل عین به مال و بالهبه المعوضه و فیه ان حقیقت الصلح ولو تعلق بالعین لیس هو التملیک على وجه المقابله والمعاوضه حقیقت صلح چون صلح شؤون مختلفی داره دیگه گفتیم صلح های اجاره ای صلح های بیعی میگه حتی اگر به عینم تعلق بگیره ولی انشاء تملیک نیست، انشاء تسالم بر تملیک عینه، نه انشاء بر تملیک. لیسه هو تملیک علی وجه المقابلت والمعاوضه، این تعریف شامل صلح نمیشه، بل معناه الاصلی هو تسالم، یعنی انشاء تسالمه نه انشاء تملیک. قبل اولی ولذا لا يتعدى بنفسه الى المال، لذا در خود کلمه بی میگن بعت کدار بدون حرف جر، ولی در صلح با حرف جر میارن، با علا، با ان، میگن صالحتک علا ان تؤتینی مثلا فلان، یا با ان میارن یا با علا میارن. این نشون میده که معنای صلح غیر از معنای بیعه. اگه اینا مرادف هم بودن، تملیک در خود تملیک میگه ملک تو کدار، بیع تو کدار، این نشون میده بیع و تملیک یه معنا میده. ولی تسالم که مطرح میشه، صلح که مطرح میشه متفاوته. تسالم، صلح معمولا با علا یا ان میاد، ولی بیع و تملیک بدون حرف جر میاد. این نشون میده معنای بیع و تملیک غیر از معنای واژه صلح. صلح تملیک نیست، صلح تسالم بر، لذا علا میخواد. بیا تسالم کنیم بر چی؟ بر تملیک العین و تملیک المنفعه. و لذا صلح متعدی به نفسه نمیشه، در حالی که تملیک و بیع متعدی به نفسن. این کاشف از اینه که معنای صلح غیر از معنای تملیک و بیعه. بله.
حضور خود اشکالی که بود این بود که ما که نگفتیم که صلح معنای بیعه رو میدن، گفتیم شما یه جوری تعریف کردیم که باعث شد که صلح که به این ترجمه میدن هم معنای بیعه رو بده، پس این لزالای تردی این دیگه نمیتونه دریج بشه. خب
یه چیز واضحه
که اصلا
بی و صلح
هم
نه، ما یه بی داریم، یه تملیک، یه صلح. مثلا ما گفتیم بی همون تملیکه، شما گفت که آقا بی همون تملیکه، تملیک همون جوری که بر بی صادقه بر صلح هم صادقه دیگه. ما میگیم نه خیر، تملیک صلح نیست، دو چیزن. تملیک بی هست، عین همن، مرادفن، ولی تملیک صلح نیست. چرا؟ چون تملیک رو بدون حرف جر متعدی میکنن، صلح رو با علا متعدی میکنن. این کاشف از اینه که انشاء تملیک که در تعریف اخذ شد، این کلمه تملیک با صلح مرادف نیست. ممکنه در مصداق با هم جمع شن و از جاها، ولی مفهوما دو چیزن، لذا شاهدش هم این کیفیت تنوع استعمالی که وجود داره. نعم هو متضمن للتملیک اذا تعلق به عین، لا انه نفسه. شما که تسالم میکنی بر تملیک، عملا تملیک اتفاق میفته، ولی اون چیزی که منشأ اساسیتون بود تملیک نبود، تملیک لازمش بود، زمینی بود. همونجوری که بالا میگفتیم تملیک مشتری زمینیه، اینجا تملیک زمینیه. اون منشأ اساسی و اصالی متسالمه، تملیک نیست. والذی یدلک علی هذا ان الصلح قد یتعلق بالمال عینا او منفعه فیفید التملیک. گاهی موقع صلح تعلق به عین میگیره، میشه صلح مدل بی، شبیه بی. گاهی صلح میشه شبیه به اجاره. گاهی تعلق به انتفاع میگیره، میشه صلح شبیه آریه. و هو مجرد تسلیت و قد یتعلق بالحقوق، میشه صلح حقوقی که یفید الاسقاط او الانتقال، بستگی داره به مدل حقش. قبلا خوندیم حقوق مختلفن دیگه، بعضی حقوق قابل اسقاطن، بعضی حقوق قابل انتقالن، انواع، بستگی داره بر چی تسالم کنی. تسالم میکنی عین بدی میشه شبیه بی، تسالم میکنی منفعت بدی، تسالم میکنی بر انتفاع، تسالم میکنی بر حقوق، این همش صلحه. اینا به این معنا نیست که صلح 7 معنا داره، 8 معنا داره، صلح یه معنا داره، تسالمه. متعلقهاش متفاوته، صلح مشترک لفظی نیست. وقد يتعلق به تقریر امر بین متصالحین، یه امری رو بین دو طرف خودشون تثبیت میکنن، مثل اینکه دو تا شریکن، یکی از شریک ها حال ریسک نداره، میگه به شریک بغلیش میگه که این اموالی که ما هم شریکیم سودش اگر سود داد برا تو، زیانم داد برا تو، هم سودش برا تو هم زیانش برا تو با هم تصادف، در حالی که علل قاعده اخی شریکن باید تقسیم بشه هم ضرر هم سود، ولی با هم قرار میذارن یه مطلبی رو تثبیت میکنن که سودش و زیانش این معامله، مثلا این چند وقتی که ما هم شریکیم، این چند وقت سود و زیانی که انجام میشود هر کدوم که بود برا تو، که من نه سود کنم نه زیان ببینم. اینم یه مدل صلح، میگه صالح تو که حالا ان یکون الربح لک و الخسران علیک، الخسران علیک فیفید مجرد تقریر، یه مطلبی رو تثبیت میکنه. خب اگه قرار باشه شما بگید آقا صلح چیه؟ صلح تسالم نیست، صلح یک جا تقریر است، یک جا تملیک است، معناش این سو کلمه صلح 5 6 تا معنا داشته باشه و این خلاف وجدانه. فلا کانت حقیقت الصلح هی عین کل من هذه المفادات الخمسه لازم کونه مشترکاً لفظی، یا این خلاف وجدانه و واضح البطلان. پس چیه؟ پس یه معنا بیشتر نداره، به نام تسالم، مفعولش مختلفه، تسالم بر تملیک، تسالم بر تقریر، اون برش مختلفه، خود صلح معانی مختلف نمیده. فلم یبقى الا ان یکون مفهومه معنا آخر و هو تسالم، که بستگی به مفعولش داره، لذا بعضی جا میشه شبیه بی اگر مفعولش تملیک العین باشه، اگه مفعولش تملیک المنفعه باشه میشه شبیه اجاره و هاکذا. فیفید فی کل موضع فائدتا من الفوائد المذکوره به حسب ما یختزیه متعلقه. ببین تسالم بر چی کردی؟ اگه تسالم بر تملیک العین کردی، تسالم بر عین کردی، این میشه صلح شبیه به، صلح شبیه اجاره. فصلح علل عین به عوضن تسالمون، حقیقت صلح بر عین تملیک نیست، تسالمون علی و هو یتضمن التملیک، خود تملیک نیست. لا ان مفهوم الصلح فی خصوص هذا المقام و حقیقته هو انشاء التملیک، نه اینکه خیال کنید صلح همون انشاء تملیکه. و من هنا شاهد بعدی که شیخ، دلیل بعدی که شیخ میاره اینه، لم یکن طلبه من الخصم اقرارا، به خلاف طلب تملیک. شما باید که دعوا داری، یک ماشینی دعوا داری که ملک کیه، میخواین چیکار کنید؟ میخواین دعوا رو حل کنید، یه موقع شما بهش میگی که آقا نمیتونی از ماشین شمیش در بیاری، در معلومیست مالکیه، در مقام ظاهر به چی میگی؟ میگه آقای فلانی یه علقه شما به این ماشینه داری؟ میگه آقای فلانی این ماشینه به من بفروش، تملیک کن. میگه نه، گفتی تملیک کن، این اقراره به اینه که تو مالک نیستی. وقتی میگی تملیک کن به من، دعوا داشتی تو ملک کیه. اگر توی مثلا دعوا بهش گفتی به من تملیک کن، این اقراره به اینه که من مالک نیستم، تو مالکی، لذا بهت گفتم تملیک کن. اما اگر گفتم نه بیا صلح کنیم ماشینو به من بده، این دلیل بر چی نیست؟ دلیل بر اقرار نیست، چون صلح یعنی آشتی، من نگفتم مالک نیستم، گفتم بیا مصالحه کنیم اینو به من تحویل بده، نگفتم که من مالک نیستم، لذا فرق میکنه که من به طرف مقابل بگم تملیکم کن، این اقرار به اینه که من مالک نیستم، تو مالکی. اما اگر گفتم بیا با هم آشتی کنیم بر این ماشین، این معناش پذیرش ملکیت ماشین از طرف مقابل نیست، لذا لم یکن طلبه من الخصم، این که از خصم بخواد که ماشینو بهم بده بیا مصالحه کنیم، این اقرار نیست، طلب صلح اقرار نیست، چون طلب صلح طلب آشتیه نه طلب تملیک. اما اگر طلب تملیک کنم که بیا به من بفروش، این اقراره، این نشون میده حقیقت تملیک با حقیقت صلح دو حقیقت یک حقیقت نیست. این راجع به نقض به صلح، لذا مسئله صلح اگر اثبات بشه اجرت عقلایی شرعی که ما عقدی داریم به نام عقد صلح، یکی از راه‌های فرار برای مشکلاتی که در بیع وجود داره، هر جا گیر کردیم در بیع یک کلکی هست به نام صلح که شما میتونید به شرطی که اون مشکل مختص به بیع باشه، چون مشکلات معاملات دو دسته است. بعضی مشکلات مشکلات کل عقوده یا کل معاوضات، این صلح هم بکنی حل نمیشه. اما بعضی مشکلات بیعه، اگر جای بیع بالخصوص یه مشکلی داشت، مثلا بیع قراری، ما فقط نسبت به بیع دلیل داریم باطله، صلح که دلیل نداریم. اینجا شما میتونی با ادله، اگر دلیلی پیدا کردی برای صلح، تمسک کنی به اطلاق ادله صلح. بیعش باطله، صلحش که باطل نیست. این در کجا جواب میده؟ جاهایی که خصوص بیع یه مشکلی داره، زرنگوازی در میاریم، میریم سراغ صلح. اما اگر گفتیم که یک مشکلی هست که فراگیره، لذا مشکلاتی که برای معاملات پیش میاد باید دقت کرد. مشکلات مثل ربوی بودن فقط در بی مشکل داره یا کلن معاوضه ربوی مشکل داره؟ اگه گفتیم بی ربوی مشکل داره، این چیه معناش؟ معناش اینه که خب با صلح حل میشه. اما اگر گفتیم که مشکلاتی مثل ربوی بودن برای هر معاوضه مختص به بی نیست، صلح هم بکنیم باز اون مشکل هست. لذا این موانعی که برای صحت معاملات هست باید بررسی شه که مانع مختص به بیع یا مانع فراگیره. اگه فراگیر باشه با صلح حل نمیشه. برفرض که بپذیریم، اینم تحقیق خوبیه برای پژوهشتون که اینو پیگیری کنید. ما چیزی به نام صلح داریم، ادله استفاده میشه، چون بعضی ادله‌ای که آوردن ادله ضعیفه. به این آیه تمسک کردن فصلح خیرون، یعنی اطلاق داره، اصلا معلوم نیست این صلح خیرون ناظر به انشاء صلح باشه. اینا رو پیگیری کنید خوبه. بحث حقیقت صلح و مثلا آثار اون بستیم چند صفحه از شما میخوان بستیم آب بستنتون داریم که صلح چیست و چه آثاری داره. این بحث خوبیه، اگه کسی موضوع پیدا نکرده هنوز تو این چند وقته، موضوع خوبیه. حالا یه بحث دیگه هم هست، بحث حیل، که خود نوانی فقه ها مختلفه دیگه تو حیل. اگر اشکال شما چیزه، جاهایی خیلی خودشونشون میده، اگه قائل بشیم که همه مشکلات بی همش با صلح حل میشه، دیگه پس چه کاری بوده اصلا ممنوعش کردی؟ خب ما همون اونو هدفه رو یه جور دیگه حاصلش میکنیم بید. اما اگه بگیم بعضی اغراض انجام میشه بعضی انجام نمیشه، باز شبه سبکتر میشه. ولی خود این بحث حیل بحث اساسیه دیگه، تو هم حیل ربا و جای دیگه، اینکه دور میزنیم قوانین رو که بعضیش روایت هم داره، بعضی قبضیل بار نمیرم، یعنی روح این حکم رو پایمال کردیم. هدف این بود که مثلا ربا نشه، شما میگه دور میزنی همون هدف رو انجام میدی، با یه دور زدن یه خودکار میده وسط حل میشه. میگه آقا میگه چنفش مستره میکرد توی چیزی از کلی باش، میگه که این چه دینیه شما معرفی میکنی؟ ربا مثلا میلیاردی میگیری با یه خودکار حل میشه؟ این هم میلیاردی جا به جا میکنی. اینتون آشناست دیگه، به چیز خطرناکه این حرفای که لو میده. خب میدونم عنوان دو تا داری، مرادفن یا غیر مرادفن، حقیقتش چیه؟ همین بحث دیگه، بس این حقیقت صلح چیه دقیقا؟ اصل در اینه که مرادفن اصل که نداریم، ببینیم عرف چه معنی میگیره دیگه. اصل که اینجا مجروری اصل نیست، از این عرف به چه معنی میگیره حقیقت صلح؟ لذا این بحث اساسیه، اونم موضوع سختیه. البته موضوع حیل موضوع پژوهشی خوبیه، ولی موضوع سختیه که بعضی ها زیر بار میرن، چون بعضی روایت هم داریم شبیهش، خود روایت حیله معرفی کرده در ربا، روایت داره بعضیش. بعضی ها زیر بار نمیرن، یعنی روایت صحیح هم باشه ما زیر بار نمیریم، چون این لوس کردن و حرفا. از اون بر بعضی میگن نما متعبد به ظاهریم، بعضی روایت داره مثلا نما یحرمون کلام و یحللون کلام، بعضی ها داره اشکالی تعبد محض ممکنه باشه، شما ممکنه یه جاهایی یه حرفی بزنی مشکل ساز بشه، یه جاهایی مشکل ساز نشه، تعبده. این حالا بحثش دیگه مفصله.
اینکه لوس کردن منظورتون
احکام ثانویه حرامش میکنه؟ نه، بحث اینه که شاره، مثلا میگم شاره، شما که با ربا مشکل داشتی چرا مشکل داشتی؟ یه مثلا جامعه به هم میرسه، خب اگه بیایم ما همه این ربایی که تو مشکل داری با یه خودکار حلش کنیم، هم مشکلات داره برمیگرده که یه مشکلات اینه که مثلا پولدارتر میشن، بدبخت ها بدبختتر مثلا میشن، حکمتش چی بوده؟ این همه باش مقابله کردی، بعد من یه خودکار بزنم وسط، ربا رو تدریج بدیم با یه کلک همه ربا رو انجام بدیم و حلال بشه، اون مفاسد دیگه نمیاد؟ یعنی اون اهداف شریعت پس کجا میره؟ این هم موضوع خوبیه شما زندگی بکنم. و اما الهبت المعوزه، نقض بعدی به هبه معوزه بود، و المراد بها هنا مشترط فیها العوض. هبه معوزه دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح به معنی الاعم، یه اصطلاح به معنی اخص. معنی اعمش به هر هبه ای که عوضی در مقابلش پرداخت بشه، شرط نمی کنه. مثل شما میری عروسی رفیقت بهش هدیه میدی، شرط نمی کنی به شرط این که تو هم عروسی من باید هدیه بدی، شرطی در کار نیست. ولی معمولا میگه این هدیه داده زشت، ما هدیه ندیم. و گاهی تورم هم لحاظ نمی کنه، مثلا اون 10 سال پیش 200 تومن داده، این هم بزنان 200 تومن میده. اینو باید دقت کنید تورم. این چیه؟ این بحث هبه معوضه به علم الامه، شرط نمی کنن ها. من هبه میدم، شما هم جبران میکنی، هیچ شرطی در کار نبوده. لذا اگه شما جبرانم نکنی، من حق شکایت ندارم. این یه مدل، یه مدل نه، هبه معوضه به خصوص هبه ای گفته میشه که شرط میکنه که تو هم باید در مقابل هبه من هبه کنی. این میشه هبه معوضه به المعنی الاخص. و آثارشون هم مختلفه. مثلا این که در روایات داره 3 هبه هست که هبه لازمه، 3 تا هبه هست که لازمه، یکیش هبه ایه که معوضه است. اونجا بعضی علما فرماشن اختلافی نباشه، ندارم اختلافی یا نه، بعضی علما تصریح کردن گفتن اون هبه، هبه به معنی العامه، هبه که معوضه است لازمه نمیتونی پس بگیری، نه هبه معوضه به معنی الاخص. حتی هبه هایی که شرطم نمیشه، من به شما هدیه میدم بعدن شما جبران میکنی ولو شرطم نشده بوده، بازم میگن این هبه لازمه، قابل فسخ، قابل برگشت نیست. بعضی اینجوری گرفتن.
صرف معوض بودن کافیه.
آره معوض
دار که من رو تبرم هم باشه.
آره به همین عوض، نه که مساوی باشه، عوضش بوده. ممکنه کمتر بیشتر بدم، لزوما که مساوی نمیدن که. بس اینو قضای تالار داره که شهر میوه خورده چند تالار چند نفر رو برده
ها؟
چه تالاری باشه، بله تأثیر داره.
لازم شما
بله؟
مورد اول که
میگن که میگن آره میگن خیلی از فقها اجماعشو نمیدونم، ولی خیلی فقها تصریح میکنن که اون هبه معوضه ای که میگن عقد لازمه و قابل به هم زدن نیست، بالمعنی العامه، یعنی شرطم نکنی، همین که جبران انجام میشه در خارج، این باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که لازم بشه. خصوص هبه مشترطه منظور نیست، عام منظوره. حالا شاید هم اختلافی باشه، نمیدونم، حالا نظر علما رو ببینید بقیه چی میگن. اما الهبت المعوضه و المراد بها ها هنا، هنا مشتور تفیها العوض، یعنی هبه به معنی الاخص. چون هبه معوضه به معنی العام که ربطی به بی نداره، اونجایی که ما شرط نکنیم که مشخص ربطی به بی نداره، اونجا اصلا انشای تملیک عین به مالن نیست. هبه هایی که من به شما انشا میکنم تملیک عینن، عوض نمیذارم که. من تو عروسی میام به شما 200 تومن میدم، هیچ عوضی انشاء نمیشه، بعد شما 5 سال دیگه میای یه پولی به من میدید، این مسلمه که ربطی اصلا به بی نداره، اصلا انشاء تملیک عینن به مالن نیست. کدوم هبه معوض است که شبه میشه مثل بیه؟ اون هبه معوضه به معنی اخصه، و المراد بها هنا اون هبه معوضه هایی که شرط میشه عوض، نه اینکه صرفاً در خارج جبران میکنه. این هبه ایست که شبه داره، شبیه بیعه. کسی ممکنه بگه این تعریف شما شامل این شد. خب توضیح مطلب اینه که اینجا از چند راه میشه جواب داد. یه راه اینه که بگیم مثلا در هبه معوضه مقابله نیست، اشتراطه، که ظاهر کلام شیخ اینه. ما یه شرطیت داریم، یه مقابله داریم. اینجا در هبه معوضه شرطیته، مقابله نیست. لذا انشاء و تملیک عینن به مالن نیست، به با مقابله است. تملیک عینن به مالن در هبه معوضه به مالن نیست. در هبه معوضه انشاء و تملیک عینن علا این که تو هم به من یک مالی رو پرداخت کنیه، معاوضه و مقابله نیست. لذا با این توضیح روشن میشه که این تعریف بر هبه معوضه صدق نمیکنه، چون شرطیت مقابله نیست. که پارسال مفصل بحث رو گفتم، بحث فرق شرطیت و قیدیت، شرطیت و مقابله. یادتون باشه رو فردا میپرسن اول جلسه این چه یادتونه. اون تحلیلی که آقای خویی ارائه داد از این بحث تحلیل جالبی بود، که تفاوتش چیه شرطیت و مقابله، شرطیت و قیدیت روحش چه تفاوتی داره. این یک تفاوتی میشه. یه تفاوت دیگه که بعضی مثل سید مطرح کردن اینه که بگیم در مورد هبه معوضه مقابلن باشه، مقابله بین الفعلین نه بین العینین، یعنی تملیک من در مقابل تملیک تو، نه عینی که من این عین در مقابل اون عین. لذا ایشون گفته مقابلن باشه و یه فارق دیگه میشه تراشید، که این دست کلمات شیخ استفادهش مشکله که شیخ اینو نظر کرده باشه. لذا یه راه اینه که بیان از راه شرطیت و مقابله فرق بذاریم، بگیم هبه معوضه مقابله نیست. یه راه اینه که بگیم نه، مقابلن باشه مقابله بین تملیکینه، مقابله بین الفعلینه، مقابله بین دوتا عین نیست. که توضیحش انشالله فردا. اما روایت می‌فرماید که عن صادق علیه السلام عن ابیه عن جده لما اشرف امیر المؤمنین علیه السلام علی المقابر قال یا اهل التربه، حضرت که به قبرستون شرف میشون خطاب قرار میداد مرده ها رو، یا اهل التربه و یا اهل القربه، اما دور فقط سکنت، خونه هایی که ساخته بودید همه مالک جدید پیدا کرده، و اما الازواج فقط نکهت، و اما الاموال فقط قسمت، فهازا خبر و ما عندنا فما خبر و ما عندكم، شما از اون طرف چه خبر دارید؟ ثم التفت الى اصحابه، حضرت رو میکرد به اصحاب، فرمود که لو اذن لهم فی الکلام، اگر اینا اذن پاسخ دادن داشتن، لاخبروکم ان خیر الذات التقوى. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.